هر چند روز یک بار یک سفر استانی می رود، دست گل می گیرد و بعد اولین جمله‌ای که معمولاً میگوید راجع به ظرفیت‌های آن استان است.
علی‌رغم همه مشکلاتی که استان داره، ظرفیت‌های بسیاری داره که یکی از ظرفیت‌های مهم دیگر نیروی کارآمد فرهیخته و مستعدی است که ما در استان مرکزی داریم.
منظورش این نیروی کار است. کسانی مثل کارگران کارخانه آذراب عراق که در چند سال گذشته مجبور شدند بخشی از وقتشان را به جای کار کردن صرف اعتراض و مطالبه حقوق عقب افتادهشان کنند. و این نحوه برخورد حکومت با این نیروی کار به گفته رئیس جمهوری ایران کارآمد و فرهیخته.
گاز اشک‌آور زدن همین الان داخل محوطه آذراب.
و یا کارگران کارخانه هپکو که بارها در اعتراض به نگرفتن حقوق و مشکلات دیگر سرشان شکست. شرکت ماشینسازی هپکو روزگاری بزرگترین سازنده ماشینالات سنگین در ایران و خاورمیانه به شمار می رفت. اما دوبار واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و افراد ذی‌نفوذی که تخصص و اهلیت لازم را نداشتند، این کارخانه را تا مرز تعطیلی کامل هم رساند. هپکو در بهمن ماه سال گذشته بعد از حدود 10 سال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مدیریتی و غیره، در 50مین سالگرد تأسیسش دوباره بخشی از فعالیت‌های خود را از سر گرفت، البته به امید کمک و توجه مسئولان.
ظرفیت ما یک ظرفیت حدوداً تقریباً 3000 دستگاهیه و این چیزی که داریم تولید می‌کنیم الان من باید بگم شاید حدود 20-30% ظرفیت ماست.
ابراهیم رئیسی در سفرش به استان مرکزی از هپکو و همینطور از آذراب بازدید کرد. صنایع آذراب در زمینه احداث زیرساخت‌های صنعتی و به ویژه ساخت پالایشگاه‌ها، سدها و نیروگاه‌ها فعالیت می‌کند. یکی دیگر از شرکت‌هایی که قربانی خصوصی سازی‌های غیر اصولی شد. خروج سرمایه عظیم شرکت توسط مالکان خصوصی باعث کاهش تولید این کارخانه و بیکار شدن بسیاری از کارگران آن شد. حالا ابراهیم رئیسی به اینجا آمده تا به گفته خودش گره از مشکلات این کارخانه باز کند. این ارزیابی او از مشکلات کارخانه آذراب.
ما مجموعی اینطوری تو کشور نداریم. از مشکل نبودن کار نیست. بودجه اعتبارات اینجا خودش پولسازه برای کشور. تولید میکنه. کار مولد خودش پولسازه، اعتبارسازه. اینا مشکل نیست. من به ذهنم میرسه با همه حرفایی که الان شنیدم، فکر میکنم محور اساسی مشکلات اینجا مشکل مدیریته.
مشکل مدیریت و واگذاری به بخش خصوصی که آشکار است، اما مشکلاتی که ابراهیم رئیسی آنها را مشکل نمیداند دقیقا مشکلاتی هستند که نیازمند مساعدت دولت است، از جمله نبود سرمایه کافی برای تولید و عدم کمک بانک ها در پرداخت وام.
بانک ها وقتی که میخوان مثلا یه کمکی به شما بکنن باید یه ضمانتنامه داشته باشه که بتونی از اون امکانات مالی بانک استفاده کنی. ضمانتنامه بخش اصلی موضوعه که ما متاسفانه به خاطر همین چکایی که برگشت خورده و اون عدم سرمایه‌ای که ما الان داریم نمیتونیم ضمانتنامه بگیریم.
بدهی های شرکت یعنی کارخونه رو قفل کرده. بدهی به بیمه، بدهی به مالیات، بدهی به سازمان‌های مختلف.
همه اینا به واسطه مدیریت‌های غلط قبلی ما بدهکار شدیم. به تامین اجتماعی بدهکاریم، به دارایی بدهکاریم، بچه‌هام گفتن. الان شرکت می‌خواد توی مناقصه شرکت کنه، نمی‌تونه شرکت کنه. چه برسه به مراحل بعدیش؟
همت کنید. ما حتما اینجا رو حداقل برسونیم به همون میزان کارگری که قبل داشته، یعنی 3000 تا.
وعده و درخواست هایی که خود دولت میداند بدون حمایت مالی و نظارت دولتی میسر نمی شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تازه ترین گزارش مجمع جهانی فولاد از نزدیک به 11% کاهش تولید ایران در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حکایت دارد. گزارش پیشین این مجمع بین‌المللی هم تولید ایران در ماه مهر را بیش از 17.5% کمتر نسبت به زمان مشابه سال گذشته برآورد کرده بود. ایران در طی 2 ماه گذشته ماهانه 2.3 میلیون تن فولاد تولید کرده و در بین 10 کشور برتر تولید کننده فولاد در جهان در رده 10 قرار گرفته. هرچند در این 2 ماه از میان این 10 کشور تنها هند توانسته تراز تولید خود را مثبت کند و به ترتیب 17.3 و 6.3% افزایش تولید در ماهای مه و ژوئن را ثبت کرده، اما به نظر می رسد یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تولید فولاد ایران تسخیر بازارهای هدف ایران توسط روسیه باشد. در شرایطی که صنعت فولاد روسیه تحت تحریم کشورهای غربی قرار گرفته، این کشور به سراغ مشتریهای پیشین ایران رفته است. سناریویی که در رابطه با بازارهای نفت، گاز و قیر هم اتفاق افتاده بود. پیش از این رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد گفته بود روسیه فولاد خود را با تخفیف‌های 15% تا 20% عرضه می‌کند و کشورهایی مثل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند حالا مشتری روسیه شدند. با این حال صنعت فولاد در ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که جدی‌تر شدن رقابت با روسیه تنها یکی از آنهاست. گرانی و قطع شدن برق و گاز، انحصارگرایی و افزایش تعرفه عوارض صادراتی از جمله این چالش هاست. آنطور که اسدالله فرشاد مدیرعامل شرکت صنایع فولاد قدیر ایران میگوید، بحران انرژی چالش جدی صنایع فولاد کشور است.
تولید انرژی از نیروگاه آبی ما به حد اقل ممکن، بله، نمیگم به صفر رسید، ولی به حد اقل ممکن رسید. بقیه انرژی الکتریکی تولیدی ما در کشور از نیروگاه های سیکل ترکیبی، گازی و حرارتی داره تأمین میشه که جوابگوی توسعه ها نیست.
بحران انرژی دولت را به اعمال محدودیت بر مصرف برق و گاز صنایع فولاد واداشته. تأمین برق و گاز چالش جدی صنایع فولادی کشور شده. ابر تولید کنندگان فولاد البته راهکارهایی برای مقابله با بحران موجود می‌یابند. محمد یاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، از سرمایه گذاری این شرکت در صنایع گازی خبر داده و می‌گوید این شرکت در حال ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تولید برق است.
جهت حل این بحران، این مشکل، خب در حقیقت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 914 مگاوات تو دستور کار قرار گرفته.
اما همه شرکت‌های تولید فولاد ارتباطات و امکانات و سرمایه فولاد مبارکه را ندارند. سال گذشته وقتی بیش از 110 کارخانه فعال در بخش خصوصی صنعت فولاد ایران تعطیل شدند، وزیر صنعت و معدن در پاسخ به اعتراض‌ها از آنها خواست صنایع خود را جمع کنند و به سوریه بروند. رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد البته انتقال این صنایع به سوریه را بی اثر دانسته بود و ضمن اشاره به افزایش تعرفه عوارض صادراتی از سوی دولت نسبت به خروج سرمایه گذاران از صنعت فولاد هشدار داده بود. حالا مدتی است که زمزمه حذف یارانه انرژی برای صنایع پتروشیمی و فولاد هم به گوش می رسد. بهادر اهرامیان، نایب رئیس هیئت انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، این اقدام را عامل کاهش شدید تولید در این صنعت می داند و اسدالله فرشاد، مدیرعامل شرکت صنایع فولاد قدیر ایران، نسبت به عواقب این مداخلات دولت هشدار می دهد.
وقتی شما یک صنعت، نمیگم ورشکسته، تو هم با مشکلی مثل صنعت خودرو رو شما باش روبرو هستید، آیا هدف اینه یا آرزو اینه که این صنعت آهن فولاد هم به زمین گرم بشینه مثل خودرو بشه؟
آیا در سایه مدیریت غیر کارشناسانه صنعت فولاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین صنایع زیربنایی کشور میتوان در انتظار سرنوشتی متفاوت با وضعیت دیگر صنایع بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
Yeah.
فریادهای التماس‌آمیز این مادر برای نجات دخترش از ماشین گشت ارشاد یا این زن محجبه که از زنان مخالف حجاب فیلم میگیرد تا به گفته خودش برای سپاه بفرستد و ده‌ها فیلم دیگر که حکایت از برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان دارند چند روزی است که بهانه‌ای شده برای راه افتادن و یا شدت گرفتن کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری در فضای مجازی. کارزارهایی مثل این که میگویند مخالف حجاب اجباری اند و حجاب بی حجاب. و یا این یکی که در آن شرکت کنندگان با تأکید بر محجب بودن خودشان از مخالفت با اجباری بودن حجاب میگویند. برای حکومت تکلیف گروه اول مشخص است. این توصیف رهبر جمهوری اسلامی از مخالفان حجاب.
بعضی از اینها خانم‌هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشک هم از چشمش داره میریزه. ردش کنید. مصلحت حق نه، یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمیبینن.
رهبر جمهوری اسلامی آنچرا مخالفان حجاب اجباری حق انتخاب و آزادی فردی میدانند نقص میخواند. میگوید مخالفان حجاب اجباری آب به آسیاب دشمن میریزند. بسیاری طرح گشت ارشاد را ابتکار خود آیت الله خامنه ای میدانند. استدلال معاون وزیر ورزش و جوانان شاید نظر رهبر جمهوری اسلامی را به خوبی بیان کند.
روسری رو آزاد کن. رو ورزش در روسری اشتباه میکنه. الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو بلندی، فردا شورتش رو زده
وایساده. آنچه از طرفداران و تریبون‌های حکومت شنیده می‌شود برخورد جدی و قهرآمیز با مخالفان حجاب اجباری است. این میان البته عده‌ای از خودی‌های حکومت تلاش می‌کنند چهره قانونمند هم از حکومت نشان بدهند.
بارزه با منکر بی‌حجابی باید کاملاً قانونی باشه. اقدامات خودسرانه برای مقابله با بی‌حجابی هم خلاف شرع و هم 100% ضد حجابه.
حکومت تلاش می‌کند مخالفت با حجاب اجباری را به گروهی خاص و به مخالفان جمهوری اسلامی نسبت بدهد. اما حالا با محجبه‌هایی که می‌گویند مخالف حجاب اجباری‌اند باید چه کند؟ طرفداران حکومت می‌گویند مثل این است که مسلمان باشی و با احکام اجتماعی اسلام مخالفت کنی. امام جمعه کرج آنها را به کسانی تشبیه کرده که در سپاه معاویه در جنگ صفین قرآن را بر سر نیزه کردند. برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان تا جایی پیش رفته که برخی نمایندگان مجلس را هم به واکنش واداشته. برخی از آنها در توییتر نوشتند ارشاد با اجبار جمع نمی شود. برخی دیگر چنین برخوردهایی را نقض حقوق شهروندی و بی احترامی به مردم خواندند. مخالفت با حجاب اجباری خدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد. حالا اما حکومت آن را تهدیدی امنیتی تلقی می کند. اعتراض‌هایی که حکومت می‌ترسد به اعتراض‌های معیشتی و اقتصادی روزافزون اخیر گره بخورد و سیلی از ناآرامی‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد. راهکار حکومت البته همچنان برخورد شدید و خفه کردن اعتراض‌ها در نطفه است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
طالبی قند نباته،
قند و نبات هست، اما روی دست کشاورز میماند. طالبی ایران یکی از 7 محصولی است که به گفته مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان، ورودشان به کشور عراق از سوی وزارت کشاورزی این کشور ممنوع اعلام شده است. آقای دارایی نژاد گفته عراق غیر از طالبی واردات گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، خربوزه، گرمک و هندوانه را هم ممنوع کرده است.
رسیده موقع چیندن شد.
هفته گذشته رسانه‌های عراقی به نقل از حمیدن نایف، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق، دلیل این ممنوعیت را فراوانی این محصولات در بازار عراق از محل تولیدات داخلی ذکر کرده بودند. این اولین بار نیست که ورود محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه ممنوع اعلام می شود. سال گذشته روسیه فلفل‌های دلمه‌ای ایران را به علت باقی ماندن سموم بر روی آنها پس فرستاده بود. پیش از آن در طی سال‌های گذشته عمان هندوانه‌های صادراتی ایران را پس فرستاده بود و هند هم محصول کیوی ایران را مرجو کرده بود. ماجرای سیب زمینی‌های مرجو شده از ازبکستان هم در گیر و دار تکذیب و تایید مقامات فراموش شد. دود همه اینها اما به چشم کشاورز و باغدار رفت تا محصولاتش یا روانه زباله‌ها شود یا خوراک دام و یا اینکه ناگزیر آن را با بهایی بسیار ناچیز به فروش برساند. حالا کاهش قدرت خرید مردم به علت مشکلات اقتصادی و معیشتی هم بر بازار میوه و تره بار تأثیر گذاشته. رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش 30% خرید میوه علارغم فراوانی آن نسبت به مازاد محصولات کشاورزی در بازار داخلی هشدار می‌دهد. آنطور که آقای دارایی نژاد میگوید هزینه های کشاورزی بین 100% تا 200% رشد داشته و هزینه کرایه حمل و نقل، کارگری، بسته‌بندی و کاغذ کرافت هم بالا رفته است. مجتبی شادلو عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران ایران با اشاره به اشتباهات سیاستگزاران میگوید در 30 سال اخیر سیاست توسعه باغات اجرا شده اما برای فروش و مصرف محصولات باغی تولید شده در بازار داخلی و خارجی برنامه‌ای اتخاذ نشده است. آقای شادلو از جمله به افزایش تولید محصول خرمای امسال اشاره می‌کند و میگوید با عدم بازاریابی خارجی مناسب محصول روی دست باغداران خواهد ماند. به گفته این کارشناس باغداری وضعیت محصول باغات لیمو ترش کشور در نبود بازار مناسب به چالشی جدی بدل شده و با ورود لیمو ترش فارس و کرمان به بازار در ماه آینده مازاد این محصول بحرانی خواهد شد. در حالی که از یک سو خشکسالی و از سوی دیگر عدم توانایی خرید مردم در بازار داخلی عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده، مسدود شدن و یا توسعه نیافتن مجاری صادراتی عملا محصولات باقی ایران را روانه زباله ها خواهد کرد. بر اساس آمار سال گذشته سازمان جهانی غذا فاو، ایران در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین ضایعات محصولات کشاورزی و باقی را دارند. حدود 16% از محصولات زراعی و حدود 28% از تولیدات باقی ایران در مراحل مختلف تولید تا مصرف از بین می رود. سالانه حدود 16.5 میلیون تن از 100 میلیون تن محصول کشاورزی ایران به صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می شود. این مقدار ضایعات معادل محصول تولید شده در سطح حدود 1 میلیون هکتار یعنی 12% سطح زیرکشت محصولات آبی کشور است و برای تولید آن تقریباً 13.7 میلیارد متر مکعب آب مصرف شده که معادل 18% آب مصرفی در بخش کشاورزی است. آمارهایی تکان دهنده که در جهتگیری سیاستمداران و مسئولان عزمی برای تغییر و کنترل روند صعودی آن دیده نمی شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
داستان اصحاب کهف را شنیده اید؟ مردانی از عهد دقیانوس که بیش از 3 قرن در غاری خوابیدند و بعد که بیرون آمدند همه چیز عوض شده بود.
چه اتفاقی افتاده است؟ چه شده؟ اینها چیست؟
حالا در تیر ماه 1401 اگر در یک سال گذشته روغن نخریده باشید، وقتی در سوپرمارکت سراغ قفسه روغن می روید، با دیدن افزایش حدود 300% قیمت آن ممکن است حال اصحاب کهف به شما دست بدهد. این تازه آماری است که مرکز دولتی آمار ایران منتشر کرده. چه بسا افزایش قیمت واقعی بیشتر از اینها باشد. این گزارش میگوید تورم مواد غذایی در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به پارسال افزایشی 86% داشته. طبق این گزارش قیمت گوشت قرمز و ماکیان نسبت به ماه قبل حدود 12% بیشتر شده. نسبت به سال قبل حدود 70%. در گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه 54% اعلام شده. معنای این تورم آن است که خانواده‌های ایرانی در تیر ماه 1401 به صورت متوسط 54% بیشتر از تیر ماه 1400 برای خرید همان کالاها و خدمات هزینه کردند. تورم نقطه‌ای در خرداد 52.5% بود. نرخی که رکورد تورم ماهیانه بعد از انقلاب 57 را شکست. حالا خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت می‌گویند همین که افزایش عمومی قیمت‌ها از خرداد به تیر کمتر از میزان تغییرات از اردیبهشت به خرداد بوده، نشان می‌دهد که کشور به ادعای آنها با موفقیت در حال عبور از آثار تورمی حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی است. این رسانه ها می گویند تورم ناشی از اصلاح ارز ترجیحی حالا تخلیه شده. اما کجا؟ روی سفره مردم، به ویژه قشر کم درآمد جامعه. دولت ابراهیم رئیسی حدود 2 ماه پیش با حذف ارز ترجیحی برای واردات 4 قلم کالا به گفته خودش دست به یک جراحی بزرگ اقتصادی زد. آمارها نشان می‌دهند قیمت کالاهای اساسی از 2 ماه پیش افزایش قابل توجهی داشته. این راهکاری بود که دولت می‌خواست طی آن جلوی فشار اقتصادی ناشی از سیاست اصلاح ارز ترجیحی را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300,000 تومان.
یارانه کسانی که ثبت نام کرده بودند پرداخت شد، اما تا چند روز بعد از آن قابل برداشت نبود. بسیاری که برداشت کردند میگویند یارانه واریزی جبران افزایش قیمت‌ها را نمی‌کند. دولت گفته بود 2 ماه یارانه نقدی می‌دهد تا زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند. فعلاً اما از کالابرگ خبری نشده و به نظر دولت باید همچنان به پرداخت یارانه نقدی ادامه بدهد. اما مشخص نیست با وجود کسری بودجه بالا دولت چطور می‌خواهد این همه یارانه پرداخت کند. دولت ابراهیم رئیسی راهکار سنجیده‌ای برای مهار تورم ندارد و تمام توانش را بر کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت پلیسی بر بازار متمرکز کرده. 2 روز پیش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که زیر نظر وزارت سمت فعالیت می کند شیوه نامه ای را برای قیمتگذاری کالاها و خدمات تدوین کرد. در این دستورالعمل آمده بود که از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت سمت و کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تأیید شود و در نهایت به امضای رئیس جمهوری برسد. 7 خانی که روند طبیعی قیمتگذاری در بازار را برهم می زند و بر بروکراسی اداری می افزاید. راهکار جدید و ناکارآمدی که البته هنوز به ادارات مربوطه نرسیده منتفی اعلام شد. نمونه دیگری از تصمیمات عجولانه و کارشناسی نشده دولت در مهار تورم. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رقابت
رقابت تنگاتنگ لایو استریم ها یا سرویس های پخش اینترنتی فیلم و سریال بر سر جذب مخاطب، از نتفلیکس و HBO گرفته تا آمازون و اپل و البته دیزنی و هولو، رقبایی که سعی می‌کنند با ارائه محصولات جذابتر و خدمات بهتر رقبا را کنار بزنند و جایی در خانه‌های مخاطبان داشته باشند. نتفلیکس سالها پرچم‌دار سرویس های پخش آنلاین در جهان بود، به خصوص در دوران اوج کرونا، در شرایطی که بیشتر مردم راهی جز در خانه ماندن نداشتند، بر مخاطبانش افزود و از این راه درآمد جاریش را ده ها میلیون دلار بیشتر کرد. اما این دوران دیری نپایید که سپری شد و زمان افول نسبی نتفلیکس فرا رسید. رقبای جدید با قدرت پا به میدان گذاشتند، زندگی به روال تقریبا عادی بازگشت و جنگ در اوکراین هم مزید بر علت شد تا نتفلیکس با قطع سرویس در روسیه حدود 700 هزار مشترک را از دست بدهد. در این فاصله 200 هزار نفر دیگر هم عطای این پلتفرم را به لقایش بخشیدند و اشتراک خود را لغو کردند تا سهام نتفلیکس چند ده میلیون دلار سقوط کند. اخیراً نتایج یک نظرسنجی میان کاربران آمریکایی سرویس‌های پخش اینترنتی منتشر شده که وضعیت 6 ماهه ابتدایی سال 2022 را با سال 2021 مقایسه کرده است. در این نظرسنجی شرکت وایپ مدیا به سراغ 2500 مشترک پلتفرم‌های نتفلیکس، HBO مکس، دیزنی پلاس، هولو، پارامونت پلاس، اپل تی وی پلاس، آمازون، دیسکاوری پلاس و پیکاک رفته و این سرویس ها را از جنبه های مختلف با یکدیگر مقایسه کرده. به نظر میرسد در سال 2022 HBO مکس گوی رقابت را از بقیه ربوده و نتفلیکس اصلی ترین بازنده میدان است. میزان رضایت از HBO از 92% در سال 2021 به 94% در سال 2022 رسیده، در حالی که همین شاخص در مورد نتفلیکس با افتی 10% از 90% به 80% در مدت مشابه سقوط کرده است. میزان رضایت مخاطبان از اپل تیوی و دیسکاوری هم در سال 2022 نسبت به سال قبلش افزایش داشته است. اما مخاطبان کدام سرویس ها همچنان علاقمند به حفظ اشتراک پلتفرم مورد نظرشان هستند؟ باز هم HBO Max در صدر است. 91% از مخاطبان در سال 2022 همچنان مشتری پروپاقرص این پلتفرم هستند، آن هم با رشدی 2% در قیاس با سال قبلش. علاقه به تمدید اشتراک در مورد نتفلیکس در سال 2021 93% بوده، اما در سال 2022 با سقوطی فاحش به 81% رسیده است. جالب این که هولو، دیزنی پلاس و آمازون در رتبه های بالاتر از نتفلیکس قرار گرفتند. اما نتفلیکس از یک جهت همچنان در رتبه اول قرار دارد. تعداد بیشتری از کاربران اعلام کردند که اگر قرار به داشتن تنها یک سرویس باشد، ترجیحشان نتفلیکس است. البته این شاخص در مورد نتفلیکس در مقایسه با سال 2021 با افت مواجه شده و از 41% به 31% رسیده است. رتبه‌های بعدی هم در اختیار HBO Max با رشد نسبت به سال گذشته و سپس هولو و دیزنی پلاس است. در زمینه رضایت از کیفیت محصولات باز هم HBO در صدر جدول است و نتفلیکس در رتبه چهارم قرار گرفته، آن هم با وجود کمیت بیشتر محصولات نتفلیکس چه در زمینه سریال و چه فیلم. یک نکته مهم در مورد این نظرسنجی اما محدود بودن آن به مخاطبان آمریکایی است. اگر نظرسنجی مشابهی در سطح جهانی یا دست کم در چندین کشور از قاره‌های مختلف انجام می‌شد، چه بسا نتایج متفاوتی هم به دست می‌آمد. آنچه مسلم است این که هنوز هیچ کس نمی‌داند که آیا در نهایت صنعت استریمینگ باز هم به سمت سودآوری شتاب خواهد گرفت یا اینکه کدام رقبا ممکن است به برتری برسند و کدام یک از گردونه خارج شوند. تا چندی پیش فرمول موفقیت پلتفرم‌های استریمینگ ساده به نظر می‌رسید: مشترکین را اضافه کنید تا قیمت سهام افزایش یابد. اما سقوط آزاد تکان دهنده نتفلیکس مدیران دیگر سرویس ها را مجبور کرده که با تعمق بیشتری تصمیم گیری کنند و با احتیاط قدم بردارند. مهدی طاهباز، رادیو فردا. We'll be right back.
هر چند روز یک بار یک سفر استانی می رود، دست گل می گیرد و بعد اولین جمله‌ای که معمولاً میگوید راجع به ظرفیت‌های آن استان است.
علی‌رغم همه مشکلاتی که استان داره، ظرفیت‌های بسیاری داره که یکی از ظرفیت‌های مهم دیگر نیروی کارآمد فرهیخته و مستعدی است که ما در استان مرکزی داریم.
منظورش این نیروی کار است. کسانی مثل کارگران کارخانه آذراب عراق که در چند سال گذشته مجبور شدند بخشی از وقتشان را به جای کار کردن صرف اعتراض و مطالبه حقوق عقب افتادهشان کنند و این نحوه برخورد حکومت با این نیروی کار به گفته رئیس جمهوری ایران کارآمد و فرهیخته.
گاز اشک‌آور زدن همین الان داخل محوطه آذراب.
و یا کارگران کارخانه هپکو که بارها در اعتراض به نگرفتن حقوق و مشکلات دیگر سرشان شکست. شرکت ماشینسازی هپکو روزگاری بزرگترین سازنده ماشینالات سنگین در ایران و خاورمیانه به شمار می رفت. اما دوبار واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و افراد ذی‌نفوذی که تخصص و اهلیت لازم را نداشتند، این کارخانه را تا مرز تعطیلی کامل هم رساند. هپکو در بهمن ماه سال گذشته بعد از حدود 10 سال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مدیریتی و غیره، در 50مین سالگرد تأسیسش دوباره بخشی از فعالیت‌های خود را از سر گرفت، البته به امید کمک و توجه مسئولان.
ظرفیت ما یک ظرفیت حدوداً تقریباً 3000 دستگاهیه و این چیزی که داریم تولید می‌کنیم الان من باید بگم شاید حدود 20-30% ظرفیت ماست.
ابراهیم رئیسی در سفرش به استان مرکزی از هپکو و همینطور از آذراب بازدید کرد. صنایع آذراب در زمینه احداث زیرساخت‌های صنعتی و به ویژه ساخت پالایشگاه‌ها، سدها و نیروگاه‌ها فعالیت می‌کند. یکی دیگر از شرکت‌هایی که قربانی خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی شد. خروج سرمایه عظیم شرکت توسط مالکان خصوصی باعث کاهش تولید این کارخانه و بیکار شدن بسیاری از کارگران آن شد. حالا ابراهیم رئیسی به اینجا آمده تا به گفته خودش گره از مشکلات این کارخانه باز کند. این ارزیابی او از مشکلات کارخانه آذراب.
ما مجموعه اینطوری تو کشور نداریم. از مشکل نبودن کار نیست. بودجه اعتبارات اینجا خودش پولسازه برای کشور. تولید میکنه. کار مولد خودش پولساز اعتبارسازه. اینا مشکل نیست. من به ذهنم میرسه با همه حرفای که الان شنیدم فکر میکنم محور اساسی مشکلات اینجا مشکل مدیریته.
مشکل مدیریت و واگذاری به بخش خصوصی که آشکار است، اما مشکلاتی که ابراهیم رئیسی آنها را مشکل نمیداند دقیقاً مشکلاتی هستند که نیازمند مساعدت دولت است، از جمله نبود سرمایه کافی برای تولید و عدم کمک بانک ها در پرداخت وام.
بانک ها وقتی که میخوان مثلا یه کمکی به شما بکنن باید یه ضمانتنامه داشته باشه که بتونی از اون امکانات مالی بانک استفاده کنی. ضمانتنامه بخش اصلی موضوعه که ما متاسفانه به خاطر همین چیکایی که برگشت خورده و اون عدم سرمایه که ما الان داریم نمیتونیم ضمانتنامه بگیریم.
بدهی های شرکت یعنی کارخونه رو قفل کرده. بدهی به بیمه، بدهی به مالیات، بدهی به سازمان‌های مختلف.
همه اینا به واسطه مدیریت‌های غلط قبلی ما بدهکار شدیم. به تأمین اجتماعی بدهکاریم، به دارایی بدهکاریم، بچه‌هام گفتن. الان شرکت می‌خواد توی مناقصه شرکت کنه، نمی‌تونه شرکت کنه. چه برسه به مراحل بعدیش؟
همت کنید ما حتما اینجا رو حداقل برسونیم به همون میزان کارگری که قبل داشته، یعنی 3000 تا.
وعده و درخواست هایی که خود دولت می داند بدون حمایت مالی و نظارت دولتی میسر نمی شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تازه ترین گزارش مجمع جهانی فولاد از نزدیک به 11% کاهش تولید ایران در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حکایت دارد. گزارش پیشین این مجمع بین‌المللی هم تولید ایران در ماه مهر را بیش از 17.5% کمتر نسبت به زمان مشابه سال گذشته برآورد کرده بود. ایران در طی 2 ماه گذشته ماهانه 2.3 میلیون تن فولاد تولید کرده و در بین 10 کشور برتر تولید کننده فولاد در جهان در رده 10 قرار گرفته. هرچند در این 2 ماه از میان این 10 کشور تنها هند توانسته تراز تولید خود را مثبت کند و به ترتیب 17.3 و 6.3% افزایش تولید در ماهای مه و ژوئن را ثبت کرده، اما به نظر می رسد یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تولید فولاد ایران تسخیر بازارهای هدف ایران توسط روسیه باشد. در شرایطی که صنعت فولاد روسیه تحت تحریم کشورهای غربی قرار گرفته، این کشور به سراغ مشتریهای پیشین ایران رفته است. سناریویی که در رابطه با بازارهای نفت، گاز و قیر هم اتفاق افتاده بود. پیش از این رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد گفته بود روسیه فولاد خود را با تخفیف‌های 15% تا 20% عرضه می‌کند و کشورهایی مثل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند حالا مشتری روسیه شدند. با این حال صنعت فولاد در ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که جدی‌تر شدن رقابت با روسیه تنها یکی از آنهاست. گرانی و قطع شدن برق و گاز، انحصارگرایی و افزایش تعرفه عوارض صادراتی از جمله این چالش هاست. آنطور که اسدالله فرشاد مدیرعامل شرکت صنایع فولاد قدیر ایران میگوید، بحران انرژی چالش جدی صنایع فولاد کشور است.
تولید انرژی از نیروگاه‌های آبی ما به حد اقل ممکن، بله. نمیگم به صفر رسید، ولی به حد اقل ممکن رسید. بقیه انرژی الکتریکی تولیدی ما در کشور از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی گازی و حرارتی داره تأمین میشه که جوابگوی توسعه ها نیست.
بحران انرژی دولت را به اعمال محدودیت بر مصرف برق و گاز صنایع فولاد واداشته. تأمین برق و گاز چالش جدی صنایع فولادی کشور شده. ابر تولید کنندگان فولاد البته راهکارهایی برای مقابله با بحران موجود می‌یابند. محمد یاسر طیب‌نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان از سرمایه گذاری این شرکت در صنایع گازی خبر داده و می‌گوید این شرکت در حال ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تولید برق است.
جهت حل این بحران، این مشکل، خب در حقیقت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 914 مگاوات تو دستور کار قرار گرفته.
اما همه شرکت‌های تولید فولاد ارتباطات و امکانات و سرمایه فولاد مبارکه را ندارند. سال گذشته وقتی بیش از 110 کارخانه فعال در بخش خصوصی صنعت فولاد ایران تعطیل شدند، وزیر صنعت و معدن در پاسخ به اعتراض‌ها از آنها خواست صنایع خود را جمع کنند و به سوریه بروند. رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد البته انتقال این صنایع به سوریه را بی اثر دانسته بود و ضمن اشاره به افزایش تعرفه عوارض صادراتی از سوی دولت نسبت به خروج سرمایه گذاران از صنعت فولاد هشدار داده بود. حالا مدتی است که زمزمه حذف یارانه انرژی برای صنایع پتروشیمی و فولاد هم به گوش می رسد. بهادر اهرامیان نایب رئیس هیئت انجمن تولید کنندگان فولاد ایران این اقدام را عامل کاهش شدید تولید در این صنعت می‌داند و اسدالله فرشاد مدیرعامل شرکت صنایع فولاد قدیر ایران نسبت به عواقب این مداخلات دولت هشدار می‌دهد.
وقتی شما یک صنعت، نمیگم ورشکسته، تو هم با مشکلی مثل صنعت خودرو رو شما باش روبرو هستید، آیا هدف اینه یا آرزو اینه که این صنعت آهن فولاد هم به زمین گرم بشینه مثل خودرو بشه؟
آیا در سایه مدیریت غیر کارشناسانه صنعت فولاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین صنایع زیربنایی کشور میتوان در انتظار سرنوشتی متفاوت با وضعیت دیگر صنایع بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
فریادهای التماس‌آمیز این مادر برای نجات دخترش از ماشین گشت ارشاد یا این زن محجبه که از زنان مخالف حجاب فیلم میگیرد تا به گفته خودش برای سپاه بفرستد و ده ها فیلم دیگر که حکایت از برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان دارند چند روزی است که بهانه‌ای شده برای راه افتادن و یا شدت گرفتن کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری در فضای مجازی. کارزارهایی مثل این که میگویند مخالف حجاب اجباری اند و حجاب بی حجاب. و یا این یکی که در آن شرکت کنندگان با تأکید بر محجب بودن خودشان از مخالفت با اجباری بودن حجاب میگویند. برای حکومت تکلیف گروه اول مشخص است. این توصیف رهبر جمهوری اسلامی از مخالفان حجاب.
بعضی از اینها خانم هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه. ردش کنید. مصلحت حق نه، یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمیبینن.
رهبر جمهوری اسلامی آنچه را مخالفان حجاب اجباری حق انتخاب و آزادی فردی میدانند نقص میخواند. میگوید مخالفان حجاب اجباری آب به آسیاب دشمن میریزند. بسیاری طرح گشت ارشاد را ابتکار خود آیت الله خامنه ای میدانند. استدلال معاون وزیر ورزش و جوانان شاید نظر رهبر جمهوری اسلامی را به خوبی بیان کند.
روسری رو آزاد کن. تو ورزش در روسری اشتباه میکنه. الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو بلندی، فردا شورتش رو زده وایساده.
آنچه از طرفداران و تریبون‌های حکومت شنیده می‌شود برخورد جدی و قهرآمیز با مخالفان حجاب اجباری است. این میان البته عده‌ای از خودی‌های حکومت تلاش می‌کنند چهره قانونمند هم از حکومت نشان بدهند.
مبارزه با منکر بی‌حجابی باید کاملاً قانونی باشه. اقدامات خودسرانه برای مقابله با بی‌حجابی هم خلاف شرع و هم 100% ضد حجابه.
حکومت تلاش می‌کند مخالفت با حجاب اجباری را به گروهی خاص و به مخالفان جمهوری اسلامی نسبت بدهد. اما حالا با محجبه‌هایی که می‌گویند مخالف حجاب اجباری‌اند باید چه کند؟ طرفداران حکومت می‌گویند مثل این است که مسلمان باشی و با احکام اجتماعی اسلام مخالفت کنی. امام جمعه کرج آنها را به کسانی تشبیه کرده که در سپاه معاویه در جنگ صفین قرآن را بر سر نیزه کردند. برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان تا جایی پیش رفته که برخی نمایندگان مجلس را هم به واکنش واداشته. برخی از آنها در توییتر نوشتند ارشاد با اجبار جمع نمی شود. برخی دیگر چنین برخوردهایی را نقض حقوق شهروندی و بی احترامی به مردم خواندند. مخالفت با حجاب اجباری قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد. حالا اما حکومت آن را تهدیدی امنیتی تلقی می کند. اعتراضهایی که حکومت می ترسد به اعتراضهای معیشتی و اقتصادی روزافزون اخیر گره بخورد و سیلی از ناآرامی‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد. راهکار حکومت البته همچنان برخورد شدید و خفه کردن اعتراض‌ها در نطفه است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
قند و نبات است، اما روی دست کشاورز میماند. طالبی ایران یکی از 7 محصولی است که به گفته مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان، ورودشان به کشور عراق از سوی وزارت کشاورزی این کشور ممنوع اعلام شده است. آقای دارایی نژاد گفته عراق غیر از طالبی واردات گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، خربوزه، گرمک و هندوانه را هم ممنوع کرده است.
رسیده موقع تیندن شد.
هفته گذشته رسانه‌های عراقی به نقل از حمید النایف، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق، دلیل این ممنوعیت را فراوانی این محصولات در بازار عراق از محل تولیدات داخلی ذکر کرده بودند. این اولین بار نیست که ورود محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه ممنوع اعلام می شود. سال گذشته روسیه فلفل‌های دلمه‌ای ایران را به علت باقی ماندن سموم بر روی آنها پس فرستاده بود. پیش از آن در طی سال‌های گذشته عمان هندوانه‌های صادراتی ایران را پس فرستاده بود و هند هم محصول کیوی ایران را مرجو کرده بود. ماجرای سیب زمینی‌های مرجو شده از ازبکستان هم در گیر و دار تکذیب و تایید مقامات فراموش شد. دود همه اینها اما به چشم کشاورز و باغدار رفت تا محصولاتش یا روانه زباله‌ها شود یا خوراک دام و یا اینکه ناگزیر آن را با بهایی بسیار ناچیز به فروش برساند. حالا کاهش قدرت خرید مردم به علت مشکلات اقتصادی و معیشتی هم بر بازار میوه و تره بار تأثیر گذاشته. رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش 30% خرید میوه علارغم فراوانی آن نسبت به مازاد محصولات کشاورزی در بازار داخلی هشدار می‌دهد. آنطور که آقای دارایی نژاد میگوید هزینه های کشاورزی بین 100% تا 200% رشد داشته و هزینه کرایه حمل و نقل، کارگری، بسته‌بندی و کاغذ کرافت هم بالا رفته است. مجتبی شادلو عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران ایران با اشاره به اشتباهات سیاستگزاران میگوید در 30 سال اخیر سیاست توسعه باغات اجرا شده اما برای فروش و مصرف محصولات باغی تولید شده در بازار داخلی و خارجی برنامه‌ای اتخاذ نشده است. آقای شادلو از جمله به افزایش تولید محصول خرمای امسال اشاره می‌کند و می‌گوید با عدم بازاریابی خارجی مناسب محصول روی دست باغداران خواهد ماند. به گفته این کارشناس باغداری وضعیت محصول باغات لیمو ترش کشور در نبود بازار مناسب به چالشی جدی بدل شده و با ورود لیمو ترش فارس و کرمان به بازار در ماه آینده مازاد این محصول بحرانی خواهد شد. در حالی که از یک سو خشکسالی و از سوی دیگر عدم توانایی خرید مردم در بازار داخلی عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده، مسدود شدن و یا توسعه نیافتن مجاری صادراتی عملا محصولات باقی ایران را روانه زباله‌ها خواهد کرد. بر اساس آمار سال گذشته سازمان جهانی غذا فاو، ایران در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین ضایعات محصولات کشاورزی و باقی را دارند. حدود 16% از محصولات زراعی و حدود 28% از تولیدات باقی ایران در مراحل مختلف تولید تا مصرف از بین می رود. سالانه حدود 16.5 میلیون تن از 100 میلیون تن محصول کشاورزی ایران به صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می شود. این مقدار ضایعات معادل محصول تولید شده در سطح حدود 1 میلیون هکتار یعنی 12% سطح زیر کشت محصولات آبی کشور است و برای تولید آن تقریباً 13.7 میلیارد متر مکعب آب مصرف شده که معادل 18% آب مصرفی در بخش کشاورزی است. آمارهایی تکان دهنده که در جهتگیری سیاستمداران و مسئولان عزمی برای تغییر و کنترل روند صعودی آن دیده نمی شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
داستان اصحاب کهف را شنیده اید؟ مردانی از عهد دقیانوس که بیش از 3 قرن در غاری خوابیدند و بعد که بیرون آمدند همه چیز عوض شده بود.
چه اتفاقی افتاده است؟ چه شده؟ اینا چیست؟
حالا در تیر ماه 1401 اگر در یک سال گذشته روغن نخریده باشید، وقتی در سوپرمارکت سراغ قفسه روغن می روید، با دیدن افزایش حدود 300% قیمت آن ممکن است حال اصحاب کهف به شما دست بدهد. این تازه آماری است که مرکز دولتی آمار ایران منتشر کرده. چه بسا افزایش قیمت واقعی بیشتر از اینها باشد. این گزارش میگوید تورم مواد غذایی در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به پارسال افزایشی 86% داشته. طبق این گزارش، قیمت گوشت قرمز و ماکیان نسبت به ماه قبل حدود 12% بیشتر شده. نسبت به سال قبل حدود 70%. در گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه 54% اعلام شده. معنای این تورم آن است که خانواده‌های ایرانی در تیر ماه 1401 به صورت متوسط 54% بیشتر از تیر ماه 1400 برای خرید همان کالاها و خدمات هزینه کردند. تورم نقطه‌ای در خرداد 52.5% بود. نرخی که رکورد تورم ماهیانه بعد از انقلاب 57 را شکست. حالا خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت می‌گویند همین که افزایش عمومی قیمت‌ها از خرداد به تیر کمتر از میزان تغییرات از اردیبهشت به خرداد بوده، نشان می‌دهد که کشور به ادعای آنها با موفقیت در حال عبور از آثار تورمی حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی است. این رسانه ها می گویند تورم ناشی از اصلاح ارز ترجیحی حالا تخلیه شده. اما کجا؟ روی سفره مردم، به ویژه قشر کم درآمد جامعه. دولت ابراهیم رئیسی حدود 2 ماه پیش با حذف ارز ترجیحی برای واردات 4 قلم کالا به گفته خودش دست به یک جراحی بزرگ اقتصادی زد. آمارها نشان می‌دهند قیمت کالاهای اساسی از 2 ماه پیش افزایش قابل توجهی داشته. این راهکاری بود که دولت می‌خواست طی آن جلوی فشار اقتصادی ناشی از سیاست اصلاح ارز ترجیحی را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300,000 تومان.
یارانه کسانی که ثبت نام کرده بودند پرداخت شد، اما تا چند روز بعد از آن قابل برداشت نبود. بسیاری که برداشت کردند میگویند یارانه واریزی جبران افزایش قیمت‌ها را نمی‌کند. دولت گفته بود 2 ماه یارانه نقدی می‌دهد تا زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند. فعلاً اما از کالابرگ خبری نشده و به نظر دولت باید همچنان به پرداخت یارانه نقدی ادامه بدهد. اما مشخص نیست با وجود کسری بودجه بالا دولت چطور می‌خواهد این همه یارانه پرداخت کند. دولت ابراهیم رئیسی راهکار سنجیده‌ای برای مهار تورم ندارد و تمام توانش را بر کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت پلیسی بر بازار متمرکز کرده. 2 روز پیش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که زیر نظر وزارت سمت فعالیت می‌کند، شیوه نامه‌ای را برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تدوین کرد. در این دستورالعمل آمده بود که از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت سمت و کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تأیید شود و در نهایت به امضای رئیس جمهوری برسد. 7 خانی که روند طبیعی قیمتگذاری در بازار را برهم می زند و بر بروکراسی اداری می افزاید. راهکار جدید و ناکارآمدی که البته هنوز به ادارات مربوطه نرسیده منتفی اعلام شد. نمونه دیگری از تصمیمات عجولانه و کارشناسی نشده دولت در مهار تورم. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رقابت
بابت تنگاتنگ لایو استریم ها یا سرویس های پخش اینترنتی فیلم و سریال بر سر جذب مخاطب، از نتفلیکس و HBO گرفته تا آمازون و اپل و البته دیزنی و هلو، رقبایی که سعی می‌کنند با ارائه محصولات جذاب‌تر و خدمات بهتر رقبا را کنار بزنند و جایی در خانه‌های مخاطبان داشته باشند. نتفلیکس سال‌ها پرچم‌دار سرویس‌های پخش آنلاین در جهان بود، به خصوص در دوران اوج کرونا، در شرایطی که بیشتر مردم راهی جز در خانه ماندن نداشتند، بر مخاطبانش افزود و از این راه درآمد جاریش را ده‌ها میلیون دلار بیشتر کرد. اما این دوران دیری نپایید که سپری شد و زمان افول نسبی نتفلیکس فرا رسید. رقبای جدید با قدرت پا به میدان گذاشتند، زندگی به روال تقریبا عادی بازگشت و جنگ در اوکراین هم مزید بر علت شد تا نتفلیکس با قطع سرویس در روسیه حدود 700 هزار مشترک را از دست بدهد. در این فاصله 200 هزار نفر دیگر هم عطای این پلتفرم را به لقایش بخشیدند و اشتراک خود را لغو کردند تا سهام نتفلیکس چند ده میلیون دلار سقوط کند. اخیراً نتایج یک نظرسنجی میان کاربران آمریکایی سرویس‌های پخش اینترنتی منتشر شده که وضعیت 6 ماهه ابتدایی سال 2022 را با سال 2021 مقایسه کرده است. در این نظرسنجی شرکت وایپ مدیا به سراغ 2500 مشترک پلتفرم‌های نتفلیکس، HBO Max، دیزنی پلاس، هولو، پارامونت پلاس، اپل تی وی پلاس، آمازون، دیسکاوری پلاس و پیکاک رفته و این سرویس‌ها را از جنبه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه کرده. به نظر می‌رسد در سال 2022 HBO Max گوی رقابت را از بقیه ربوده و نتفلیکس اصلی‌ترین بازنده میدان است. میزان رضایت از HBO از 92% در سال 2021 به 94% در سال 2022 رسیده، در حالی که همین شاخص در مورد نتفلیکس با افتی 10% از 90% به 80% در مدت مشابه سقوط کرده است. میزان رضایت مخاطبان از اپل تیوی و دیسکاوری هم در سال 2022 نسبت به سال قبلش افزایش داشته است. اما مخاطبان کدام سرویس ها همچنان علاقمند به حفظ اشتراک پلتفرم مورد نظرشان هستند؟ باز هم HBO Max در صدر است. 91% از مخاطبان در سال 2022 همچنان مشتری پروپاقرص این پلتفرم هستند، آن هم با رشدی 2% در قیاس با سال قبلش. علاقه به تمدید اشتراک در مورد نتفلیکس در سال 2021 93% بوده، اما در سال 2022 با سقوطی فاحش به 81% رسیده است. جالب این که هولو، دیزنی پلاس و آمازون در رتبه های بالاتر از نتفلیکس قرار گرفتند. اما نتفلیکس از یک جهت همچنان در رتبه اول قرار دارد. تعداد بیشتری از کاربران اعلام کردند که اگر قرار به داشتن تنها یک سرویس باشد، ترجیحشان نتفلیکس است. البته این شاخص در مورد نتفلیکس در مقایسه با سال 2021 با افت مواجه شده و از 41% به 31% رسیده است. رتبه‌های بعدی هم در اختیار HBO Max با رشد نسبت به سال گذشته و سپس هولو و دیزنی پلاس است. در زمینه رضایت از کیفیت محصولات باز هم HBO در صدر جدول است و نتفلیکس در رتبه چهارم قرار گرفته، آن هم با وجود کمیت بیشتر محصولات نتفلیکس چه در زمینه سریال و چه فیلم. یک نکته مهم در مورد این نظرسنجی اما محدود بودن آن به مخاطبان آمریکایی است. اگر نظرسنجی مشابهی در سطح جهانی یا دست کم در چندین کشور از قاره‌های مختلف انجام می‌شد، چه بسا نتایج متفاوتی هم به دست می‌آمد. آنچه مسلم است این که هنوز هیچ کس نمی‌داند که آیا در نهایت صنعت استریمینگ باز هم به سمت سودآوری شتاب خواهد گرفت و یا اینکه کدام رقبا ممکن است به برتری برسند و کدام یک از گردونه خارج شوند. تا چندی پیش فرمول موفقیت پلتفرم‌های استریمینگ ساده به نظر می‌رسید: مشترکین را اضافه کنید تا قیمت سهام افزایش یابد. اما سقوط آزاد تکان دهنده نتفلیکس مدیران دیگر سرویس‌ها را مجبور کرده که با تعمق بیشتری تصمیم گیری کنند و با احتیاط قدم بردارند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.